محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا، جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای حضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و شرکائه لکتابه و لا سیما بقیت الله فی ارضه الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به وجاهت و منزلت حضرت ابی محمد الحسن امام زکی عسکری سوگن می دهیم و می خوانیم در این صبح آدینه و جمعه که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. رسالت الحقوق از حضرت سجاد سلام الله علیه را شنیده اید و بسیار طبیعی است که خوانده اید. رساله ای که یکی از دقیق ترین مجموعه های رسیده به ما و از غنیمت های بسیار پربهایی است که از اهل بیت به ما ارث رسیده است. در این رساله همچنان که دیده اید امام سجاد علیه السلام مجموعه حقوقی را که بر یک مؤمن بر گردن اوست و او باید ادا بکند برشمردند، از حق نفس ما و حق اعضا و جوارح ما گرفته تا حق خدای متعال که اعظم حقوق است و حق والدین و حق سائس و کبل علم یعنی مربی تربیتی تو و حق شاگرد تو و حق خدمتکار تو و حق سلطان و حتی تا بدانجا که عرض کردم گاهی و حق من اساء الیک، حق کسی که به تو بدی کرده است برگردن تو. خواهی کسی که به من بدی کرده چه حقی به گردن من داره؟ حضرت فرمود و احق و من اساء الیک، بدی کرده به تو، ان تعفو و ان، این است که از او بگذر. به شرط این که این گذشت باعث پررویی او و تداوم سیرت زشت او نشود، که اگر باعث تداوم جسارت و وقاحت او شد یا همین ظلم نسبت دیگران ادامه داد، نه نباید بگذری. اما اگر نه، حالا اشتباهی کرده، ظلمی و ستمی و اساعی به شما کرده، بدی به شما کرده، حق او برگردن تو این است که از او بگذری. در بررسی رسالت الحقوق بنده بارها عرض کردم و اینو همیشه به هوش باشید که بر یک مؤمن وظیفه این است که ببیند حق دیگران برگردن او چیست و این حق را ادا بکند. من وظیفه ندارم ببینم که حق من برگردن پدرم یا برگردن همسرم چیست و کنکاش بکنم که آیا او حق من را برگردن خودش ادا می کند یا نمی کند. فرض کن همسرت اصلا هیچ حقی رو رعایت نکرد، نکنه، از او می پرسن نه از تو. از من نمی پرسن که آیا مثلا پدرت حق فرزندی را ادا کرد یا نکرد. از من میپرسند که تو حق پدری را ادا کردی یا نکردی. و متاسفانه این یک مشکلی از ماست، یعنی کبر ما و عجب درونی ما باعث میشه که وقتی وارد این رسالت الحقوق میشیم که بهترین داروی دردهای ماست، به عوض این که توجه کنیم که چه حقوقی از اطرافیان و از منصوبان برگردن ما هست و من باید برنامه ریزی کنم اون حقوق رو ادا کنم، عکسه. یعنی توجه میکنم که من چه حقی برگردن دیگران دارم و دیگران حق من رو ادا میکنن یا ادا نمیکنن. گیرم ادا نکنن، فرق نمی کنه در حال من باید مراقب باشم که حقی از حقوق دیگران رو پایمال نکنم، ضایع نکنم، که از من پرسیده خواهد شد که تو با پدرت، با مادرت، با همسرت، با استادت، با شاگردت، با کارگرت، با سلطانت و و و و تو چه کردی؟ نه که اونا با تو چه کردن. سوالات امتحانی من حق دیگران برگردن من است، نه حق من برگردن دیگران. این خیلی و متاسفانه اینجوریه. یعنی بنده مثلا شده این حدیث شریف رو برای سوالات الحقوق رو منبر رفتم یا درس گفتم، بعد کسانی که پای منبر بودن اگر حق شوهر برگردن همسر رو گفتیم، خب همسره باید چی کار بکنه؟ خانومه باید به فکر باشه. اون شب رفتن خونه، شوهر این حرفا رو زده تو سر خانومش که ببین اینا رو من گفتم، آجاها گفت. و بالعکس شب بعد که حق همسر را و خانم را برگردن آقا گفتیم، کی باید گوش بده درست حسابی؟ آقا اصلا گوش نمیداده. خانم خوب گوش میداده که چماق بسازه از این و بره بزنه توی سر شوهرش. این غلطه، از بیخ و بن غلطه. خب این که واضحه. برای امروز به بهانه ای که در پایان سخن خواهید شنید، مایلم که فرمایش امام سجاد سلام الله علیه را نسبت به حق پدر عرض بکنم. اولا این نکته را عرض بکنم که آنچه که ما در روایات دیدیم و در آیات میبینیم، مجموعه روایات اهل بیت رو که میبینیم و آیات رو که میبینیم، همه ما، خیلی کمن که استثناء باشن، همه ما عموما و اکثرا و غالبا در حق پدر و مادر قاصر و مقصریم. یعنی اون چیزی که روایات میفرماین اگر درست تبیین بشه، میبینیم که ما خیلی دور از وادی آداب و ادب رعایت حق والدین و بر به والدین و احسان به پدرمان خیلی دوریم، حسابی دوریم، وحشتناک دوریم و نسل به نسل داریم دورتر میشیم، خیلی وحشتناک. و اما فرمایش امام سجاد این است که و اما حق و ابیک ان تعلم انه اصلک و انک فرعه. حق پدرت این است که خوب به این نکته برسی، بدانی. میدانم یعنی خوب وجدان کنی که او اصل توست و تو فرع او، او ریشه توست و تو شاخه او. و بدانی که هر نعمتی از خدا به تو رسیده به واسطه اوست، که لولا اگر پدرت نبود لم تکن، تو هم نبودی. بعد این عبارت عجیب است، فرمود دقت کن، هر چیزی که از خودت میپسندی از نعم الهی که درت هست، زیبایی، هنرمندی، دانشمندی، هر چی که هستی، که خوشحالی که این هستی، محب امیرالمومنینی، زائر امام حسینی، چی؟ از چی خوشحالی که هستی؟ به چی دلت خوشه که من اینم؟ منم که مهدی هادی امام من است. بله؟ هر نعمتی که داری و مینازی و میبالی و خوشنودی و خوشحالی که همچین چیزی هستی، بدان که اگر پدرت نبود تو نبودی که همچین نعمتی داشته باشی. چقدر نعمت ولایت امیرالمومنین برات میارزه، چقدر نعمت محبت اهل بیت فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها برات میارزه، چقدر نعمت براءت و رزقن البراءه، روزی براءت برات میارزه، چقدر نعمت عافیت و سلامت و همینطور حساب کن، چقدر برات میارزه، چقدر بچه تو دوست داری. اگر بابات نبود اصلا تو نبودی که بچه ای داشته باشی. بنابراین پدرت رو باید هزاران هزار برابر به پسرت ترجیح بدی، چون هستی تو ز هستی اوست. و لولا لم تکن، اگر اون نبود که تو نبودی. بعد میفرمان نگاه بکن، هر چی که ما یعجبو که، یعنی هر چیزی که تو را به شگفتی وامی دارد و خوشایند توست در وجود تو، بدان اگر پدرت نبود اون نعمت هم نبود. بعد فرمود حالا که اینجوریه، به همین اندازه شکر او رو به جا بیار که او واسطه هستی توست و واسطه همه نعمتهای الهی پدر توست. این در رسالت الحقوقه. در صحیفه سجادیه دعایی دارن امام سجاد سلام الله علیه برای والدین. در اون دعا عرض میکند که خدایا با من کاری بکن که من در مقابل پدرم به گونه ای باشم که گویا در مقابل عظیمترین سلطان روزگار ایستادم. الان سلاطین هر غلطی نمیتونن بکنن دیگه. شما میبینید مثلا این آقای خاشقچی رو در مثلا سفارت عربستان تیکه تیکش کردن، الان دارن این بن سلمان رو تیکه تیکه میکنن. بدبخت افتاده به نجاست خوردن که چه غلطی کرده. سلاطین قدیم که اینجوری نبودن. سلاطین قدیم بر تخت سلطنت می نشستن، نه شورایی بوده، نه سنایی بوده، نه شورای فلانی بوده، نه شورای عوامی بوده، نه مجلس شورای اسلامی بوده، هیچی نبوده. سلطان فعال مایشا بوده، یفعل مایشا یحکم و مایورید. می نشسته روی تخت، وزرای بدبخت هم اسیر بودن، واقعا وزیر بودن و اسیر بودن و ذلیل بودن. این یا خشمش میگرفته به کسی، کسی جلودارش نبوده. لذا تمام سلاطین میرغضب داشتن، تمام سلاطین جلاد داشتن. جلاد یعنی متخصص پوست کندن، طرف رو زنده زنده واقعا پوست میکندن. برخی از سلاطین کسانی داشتن در دربارشون که آدم زنده رو میداختن جلو آدمای دیگه، جلو مثلا این 10-15 نفر میخوردنش، زنده زنده طرف رو میخوردن. در برخی از سلاطین ایرانی این بوده، خیلی وحشتناک. میدریدن شخص رو، یا سر میبریدن، یا دستور میداد عشقش دیگه هر جور ارادهش تعلق بگیره بندازنش تو دیگه زیتون میانداخت. هیچ کسی هم نبود که بپرسه که آقا چرا، جرأت نداشت. وزرای خودشون رو میکشتن، نخست وزیر و وزیر اعظم رو معمولا وزرای اعظم کشته می شدن، مثل خاندان برمکی، مثل خیلی ها، مثل قائم مقام فرانی، مثل امیر، که معمولا کشته می شدن. چون سلطان مطلق العنان بود، تام الاختیار بود و همه می گفتن لطفا چطور اندیشی، حکمان چطور فرمایی، کسی یارای اعتراض نداشت. بعد وزرا و نزدیکان دربار از شاه خیلی حساب می بردن، می دانستن که الان این لب ترکانه سرشون رفته. لذا بیشترین کسانی که حساب می بردن خود وزرا بودن و خود نزدیکان بودن. حالا اگر دلقکی ملیجکی داشتن در دربارشون، دلقکه می دانست که حوزه مسخرگی او همه مسخره بازی است. اما شاه اگر در مقام جد هست، اونم جرأت نمی کرد مسخره بازی انجام بده. و لذا کسانی که در دربار سلطان ها بودند، ولو نزدیکان ولو وزرا، و همه ترسان بودند. پسرش بود یا هم میکرد که میل بکشید به چشمش و کورش کنید، که در سلاطین صفوی اتفاق افتاد. پسرش برادرش بود، دستور داد بکشن. بسیاری از سلاطین برادراشون رو کشتن یا در زندان انداختن. باز در طول تاریخ سلاطین سلسله‌های مختلف اگر ببینید، این فراوان است. چون این چنین بوده، همه کسانی که در محضر سلطان بودن همیشه در حال خوف و حراس بودن که نکنه این حالا مثلا، و سعی میکردن نهایت دقت و مراعات رو بکنن. صداشون رو به هیچ عنوان جرأت نداشتن در مقابل سلطان بلند کنن. خیره به چشم سلاطین نگاه نمی کردن، چون اگر خیره نگاه می کردن به تکبر اونها بر می خورد و عقاب می شدن. به هیچ عنوان جرأت نداشتن خیره خیره تو چشمش نگاه بکنن. امام سجاد می فرماید خدای من کمک کن که من در مقابل پدرم جوری بایستم، جوری بنشینم، جوری حرف بزنم که گویا در مقابل خشمناکترین سلطان ایستادن. این دعاست صحیف سجاده ماست. واقعا این مطلوبه؟ بله مطلوبه، بله مطلوبه. نشستن آدمی در مقابل پدر مادرش باید مؤدبانه ترین نشستن باشه. من میبینم شخص مثلا میاد دیدن ما، خب من یه روز خانه دون پایی مثلا دو زانو نشسته مؤدب میشه، تو یک ساعت میگه آقا راحت بشین، میگه نه بیادبی. یا مثلا خدمت مرجع تقلید، یا فرض بفرمایید که یه مسئول، این صاحب منصب و مقام، بعد در مقابل با پدرش پاش درست کرده، میگه چرا این کاری کردی؟ میگه من با پدرم رفیقم. بد کردی که رفیق، مفهوم رفاقت این نیست، مفهوم رفاقت این نیست. ما با اساتیدمون واقعا رفیق بودیم، خدای چون رحمت کند، واقعا عشق میورزیدیم به اساتیدمون. ولی عشق ورزیدن و رفاقت، و حتی استاد شوخی میکرد، مکرر برخی از اساتیدمون مزاح میکردن که درس ها سنگین بود، خسته نشیم. او مزاح میکند، استاد با تو مزاح میکند، تو حق نداری با استادت مزاح کنی. پدرت با تو مزاح میکنن، تو حق نداری شوخی کنی با پدرت، تو حق نداری مثلا اگر پدرت مطلقی گفت، طنزی گفت، ریشخندت کرد، تو حق نداری جواب بدی، به هیچ عنوان حق نداری جواب بدی. و بپرسید از بزرگترهای ما، از ریش سفیدای ما، از افراد 70 ساله 80 ساله، واقعا قدیم اینجوری بود؟ واقعا یک پدر نگاه میکرد پدر 70 ساله بچه 50 سالش واقعا او حساب میبرد؟ با چشم کنترل میکردن، با چشم. پدرها با چشم افراد رو کنترل میکردن. خدا پدر و مادر شما رو بیامرزه. پدر بنده 84 سالشون بود، به قمری شاید مثلا 85 سال 86 سال. ایشون خیلی شوخ بود و خیلی مزاح میکرد و مکرر با من مزاح میکرد. من نه از باب ادب که بگی دادم مؤدبی بودم، مثلا زمانه و دوره ما و نسل ما جوری تربیت شده بود که تصور نمیکردیم بتونیم مثلا ما یه جوکی پیش پدرمون بگیم، یه جوک مثلا براش نقل بکنیم، یا مثلا ریشخندش کنیم، یا دستش بندازیم، یا متلکشو متلک میانداخه، آیا شیخ مثلا فلان. نمیتوانستیم تصور کنیم که جوابم بتونیم بدیم، که نشستن آدمی، ایستادن آدمی اونقدر حساب دارد که در روایات ما داره اگر کسی جلوتر از پدرش راه بره، جلوتر از پدرش راه بره، عمرش کوتاه خواهد شد. به امیرالمومنین عرض میکند که آقا روزیم تنگه، مدتیست، قبلا نکنه جلوتر از پدرت راه رفتی، راه رفتی، جلوتر از پدرت راه رفتی، جلوتر از پدرت نشستی، زودتر از پدرت نشستی، سر سفره زودتر از او غذا خوردی. دین ما دین ادب و آدابه. مثلا اگر با استادتون نشستی تا او یه استکان چایش نخورده، شما حق نداری استکان چای تو برداری. فرهنگ خب مثلا غربیه که بر ما تحمیل شد و آمد و ما را گرفت و مثل سیل ما را برد، فرهنگ پلشتیه دیگه. دیدید مثلا فیلمای سینماشون یارو داره صحبت میکنه، پشت شبو کرده رفته مثلا از پنجره بیرون نگاه میکنه، داره صحبت میکنه، درسته؟ کلش فرهنگ پلشتیه، مخصوصا فرهنگ آمریکایی که اصلا تو یانکیای گاوشرون، یه مش مثلا فرض کن گاوشرون دیگه به دنیا مسلط شدن، فرهنگشون، فرهنگ ژاپنی رو ببینید، مثلا احترامشون، نشستنشون، عذرخواهیشون، ورودشون، ورزششون، ورزش مثلا کشتی آمریکایی رو ببین. خب یه قول پیشا خودم مثلا میاد با مثلا ورزش رزمی ژاپنی رو ببین که میخواد وارد مثلا تاتامی بشه، اجازه میگیره، احترام میکنه، تعظیم میکنه. خیلی تفاوت واقعا این فرهنگ امریکایی، یعنی فرهنگ پلشتی و پلیدی، و فرهنگ اصیل شرقی، یعنی فرهنگ ادب و آداب، چه در هندوستان، چه در چین، چه در ژاپن، و چه در ایران، و چه در ایران، حتی در عرب. شما فکر نکنید مثلا عرب، آی عرب، عرب سوسمارخور، عرب ها آدابی دارن حیرت انگیز، خدایش حفظ کند و خودش و اولادش رو. بنده چند سال ماه رجب مشرف می شدم در مدینه، آقایی از تجار شیعه مدینه، خیلی مردم متدین، تاجر شیعه، آقازاده هاشم همه دانشجو و اهل تحصیل و تحصیل کرده، ایشان معمولا یک روزی ما رو دعوت میکرد با چند نفر از دوستان. وقتی میرفتیم خب متمول بود، کارگر داشت و کارگرهای 24 ساعته داشت که در خانش خدمت میکردن، 4 تا پسر رشید داشت. از اول مجلسی که ما وارد میشدیم و مینشستیم ما 7-8 نفر تا آخر مجلس، این آقا با سن مثلا 65-70 وسط سالن، وسط این پذیرایی ایستاده بود، فنجانهای قهوه به دستش، یا قهوه میره یا آب میده. آقا آقازاده هاتون هستن، میگفت من وظیفم خدمته، شما میهمان منید، خود من باید خدمت کنم. کارگراش هستن، اما ادب رو این میدونست که باید خدمت کنه. ضیافتخانه ای داشت، حالا عرض میکنم چه ربطی این مباحث به امروز داره. ضیافتخانه ای داشت، مثلا اتاق پذیراییش، یه اتاق هم داشتن مخصوص سفره انداختن، سفره روی زمین می انداختن، سفره عربی با اون تفصیلاتی که داره. ما که می نشستیم سر سفره، تمام درها رو می بستن، خودش پسرش، کارگرهاش، همه می رفتن. ای آقا کجا؟ گفت رسم ما اینه. کجا؟ گفت خاطر این که میهمان از خوردن خجالت نکشه، یه چیزی بخواد بخوره تو رو دروسی نخوره، کم بخوره، زیاد بخوره، ادب ما اینه. گفتیم آقا ما اگر شما نه نمیخوریم. گفت در این حال ما وظیفمون اطاعت از میهمانه. چشم، شما بفرمایید من میام میشینم. چه حیرت انگیز. اونا هم ادب و آدابی دارن. اما عرض کردم متاسفانه ما خیلی چیزها رو داریم از دست میدیم. آیا بحث پدره که در مقابل پدر شما جلوتر از پدر حق نداری حرکت کنی؟ در مقابل پدر باید مؤدب بنشینی، باید مؤدب بایستی. تا نگفته بنشین حق نداری بنشینی. به خدا قسم اینه تو روایت ماست. تا اجازه نداده اگر داری حرف میزنی گفت ساکت باش. به حق نه به ناحق باید ساکت بشی. اطاعتش اونقدر واجبه که شما دارید نماز شب میخوانید، دارید قرآن تلاوت میکنید، سوره مبارکه یاسین میخوانید، آل یاسین میخوانید، زیارت عاشورا میخوانید، ختم دارید، وارد شد، گفت بلند شو لازم نیست بخوانی، نباید بخوانی. وسط نماز شب گفت نماز الان ترک کن بیا، باید بیای. روزه مستحبی گرفتی گفت الان بخور، باید بخوری. اینا اطاعت از خداست. داری حج میری، حج غیر واجب، حج غیر واجب، گفت نرو، پای هواپیمای گفت نرو، باید نری. رفتی تا مدینه زنگ زد گفت برگرد، باید برگردی. اطاعت از او در این حد اطاعت از خداست و نافرمانی او نافرمانی خداست. و اگر اطاعت کردی برکت ها به تو میریزد. جالبه، من کارامو کرده بودم، همه کارامو کرده بودم، داشتم میرفتم عمره، رفتم خدمت مرحوم پدرم، گفتم مثلا این چند روز دیگه با اجازهتون شرف شم عمره. گفتن لازم نکرده بری. حالا ما زن داشتیم، 3-4 تا بچه داشتیم. این لالله. گفتم که حالا اگه اجازه، گفت نه من دوست ندارم بری. گفتم خب چرا، من کارامو کردم، من بلیط و ملیط و فلان. گفت ببین اصلا من حرف بی خودی دارم میزنم، همینجوری عشقم کشیده که نری، نمیخوام بری. من گفتم چرا؟ من غلط کردم، نباید میگفتم چرا. الان که اون تو دل خاکه من پشیمانم که عجب غلطی کردم، نباید میگفتم چرا، خراب کردم کار. باید میگفتم چشم، بلافاصله باید میگفتم چشم. گفتم خود چرا؟ گفتن همین چندی پیش تو مکه بودی دیگه، با چه خبر از نو دیگه. این دفعه گفتم چشم، میرم کنسل میکنم، نمیرم. شون گفت بابا این دفعه نرو، به خاطر من نرو، خدا 6 بار قسمتت کنه. 6 بار بعد از اون سال من بدون اینکه بخوام برم رفتم. یعنی 1 بار واقعا نمیخواستم برم، به جبر رفتم، تو رودرواسی رفتم. و از 6 بار به بعد هرچی زور زدم دیگه نشد که برم، هر کاری کردم نشد برم. من یه نمونه یه کامل به شما عرض بکنم که عرض میکنم ما خیلی دور از آبادی هستیم. مرحوم آیت الله آقای شیخ مرتضی علم الهدا بودن در مشهد، واعظ بودن، منبری بودن، خطیب بودن، در این حال واقعا فهیم و فقیه بود و ایشون 20 سال شاگرد مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی بوده بود و تحت تربیت معنوی و روحانی مرحوم میرزا بزرگ شده بود. در ورع و تقوا اعجوبه روزگاران بود. ایشون نقل میکردن میفرمودن که من جوان بودم در مشهد، سهرها مشرف میشدم حرم حضرت رضا، نماز شبم رو بخوانم و زیارت کنم بیام. جوان مجرد، یه سحری طلبه بودم، یه سحری اومدم برم، پدرم گفتن که داری میری حرم؟ گفتم بله آقا جان. اجازه میفرمایید برم؟ ایشون دستون اینجوری کردن، میخوای برو میخوای نرو، چیزی نگفتن، یه جوری کرد. من گفتم خود نه که نکرد، که نگفت که نرو، پس میرم. رفتم تو حرم، فهمیدم این حرم حرمی نشد، زیارت زیارتی نشد و چون ته دلش دو دل بود نباید میامدن. ایشون شبهای ماه رمضان ساعت 2:30 منزلشون منبر میرفتن، بعد از مثلا 1 ساعت به ازون تموم میشد. بعد از منبر یه مناجاتی میخواند و الهی العفو عجیبی میگرفت و شون میفرمودن که بعد از اون که 30-40 سال در شبهای رمضان نصف شب که میگم الهی العفو، چند تا الهی العفو به خاطر نماز شب یک اون شب خوندن، که پدرم نمیخواست من اون شب نماز شب بخوانم و من خوانده. این یه بوی برده ایشون از این که حق پدر در روایات ما چگونه است. ما گفتم این رو و با شرمندگی عرض میکنم، داریم رو به لودگی میریم و خیلی نونو رو لوس داریم بار میاییم و بار میآوریم. یعنی مثلا بچه‌هامون هر اشتباهی میکنن، هر غلطی میکنن، میگه ما زشته دیگه، حالا بگیم از دین زده میشه چیز ادبه. و استاد خوب استادیه و مربی خوب مربیه که سخت بگیره. خدا حفظتون کنه، ما سال اول دبیرستان یه معلم زبان برامون آمد، وا ویلا که اصلا این چقدر سختگیر بود، چقدر اخم در گره ابروی او بود و جدی، یعنی آدم به این جدیت کم پیدا. پدر ما رو این 4 سال در آورد، واقعا پدرمون رو در آورد، از بس سخت میگرفت. اما کاری با ما کرد که دیگه مثلا ما سال سوم دبیرستان خودمون تابستون ها کلاس تقویتی انگلیسی درس میدادیم. یک هفته به کنکور من یادم نمیره که اون آدم جدی غلیظ که ثانیه ثانیه وقت حساب میکرد آمد، یک هفته به کنکور بود، کتاب انداخت رو میز و نشست روی به جای صندلی رو میز و شروع کرد جوک گفتن. خدایا انقلاب شده، چی شده؟ یه سن چی شد؟ جوک گفت. هیچ کی باورش نمیشد که این همون آقای رحمتی. ما با هم نگاه میکردیم، گفت بله من شخصیت واقعیم اینه، 4 سال به شما سخت گرفتم، الان به شما میگم اصلا با این کاری که من کردم لازم نیست برای کنکور بخوانید، شما در درس انگلیسی در کنکور هیچ مشکلی ندارید. حالا مربی خوب مربی سختگیره. این روندی که ما الان داریم، این روند پسند اهل بیت نیست نسبت به پدر و مادر. در حدیث داریم که اگر کسی پدرش را به اسم کوچک صدا بزند یا مادرش را، عمرش کوتاه میشه، رزقش کم میشه. الان نیست. من میبینم بسیاری از بچه های خوب و نازنین و متدین ما با پدرشون افعالی که به کار میبرن افعال مفرد. بابا کی آمدی؟ بابا چی میگی؟ کی تشریف آوردید؟ کی آمدید؟ چی میگید؟ نسبت به مادر یا نسبت به پدر مادر؟ لفظ مفرد به کار بردن نشان بیادبیه. در برخی فرهنگا بیادبی نیست، مثلا در لاهیجان به صیغه مفرد حتی با بزرگانشون خطاب میکنن، اما عموما بیادبیه، حتی در فرهنگ عرب هم بیادبیه. پدرت رو باید با لقب صدا بکنی، با لفظ محترمانه ای صدا بکنی، به اسم نباید صدا بکنی و با لفظ جمع باید با او احترام بگذاری. عرض میکنم شما اگر الان وقتی فرصتی دست بده و مثلا خدمت یکی از مراجع عظام در نجف یا قم برسید، چطور با او صحبت میکنید؟ 10 برابر باید با پدرت با احترام تر صحبت کن. لذا این که عرض میکنم که ما به یک معنا سست در مسائل تربیتی برخورد میکنیم، این حدیث رو همه شما شنیدید که امام صادق سلام الله علیه در کوچه می آمدن، یکی از شیعیان، نه سنی نه منی نه دیگران، یکی از شیعیان و محبان که شیعه و محب اون زمان واقعا غنیمت بوده دیگه، تحفه بوده، چون شرایط خیلی سخت بوده برای شیعه بودن، خیلی سخت بوده برای شیعه بودن. الان شیعیان نیجریه بر اثر ظاهر باید برای امام زمان عزیزتر باشن از شما. شما میای اینجا میشینی مثلا فرض بفرمایید شهادت امام عادی مشکی تو پوشیدی، در نیجریه پارسال 40 چند نفر رو کشتن، امسال 40 چند نفر رو کشتن، خبر دارید امسال 2 مرتبه سلاخشون کردن، راحت سلاخشون کردن، هیچ کی هم نیست که جواب بده، هیچ کی هم نیست که بپرسن که آقا چرا، ارتش راحت میکشش ولی اونا دست بر نمیدارن. خب اینا نازنین ترن بر اثر ظاهر برای امام زمان. خب در اون زمان که شیعه کم بوده در مدینه و سخت بوده شیعگی، یه مرد شیعه‌ای در خیابان امام صادق دیدن که پسرش در حین راه رفتن به پدر تکیه کرده. حالا روی مرکب بودن، روی چی بودن که به یک نحوه بی‌ادبانه‌ای که در اون زمان رسم نبوده به بابا تکیه کرده. امام صادق فرمودن من تا زنده ام به پسرت، تا زنده ام با تو یک کلام صحبت نمی‌کنم. که الان اگر من این کار رو بکنم، خب شما چه خواهید گفت؟ چه خواهید گفت؟ در مجلسی بنده منبر بودم، پسر اینجا نشسته بود، پشت سرش پدرش نشسته بود. من گفتم پسرم چرا جلو پدر نشستی؟ بلند شو بشین پشت سرش. بعضی ها به من گفتن آقا دیدید خراب کردید بچه مردم، جلو مردم آبروش رفت. آقا اصلا با متد تربیتی اهل بیت آشنا نیستی، بذار هم ای بفهمه که کارش چقدر خطا بوده، هم دیگران بفهمند که این کار خطا است. که این کار خطاست. در حوزه کتابی هست به نام منیت المرید که البته حوزه های امروز که شبیه پادگانه نمیخوانن، حوزه های قدیم زمان ما میخواندن، به نام منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، شهید نوشته است، شهید ثانی. این کتاب ادب و آداب علم آموختنه که با استاد چطور باید صحبت کنی، با از استاد چطور باید سوال کنی، اگر سوال کردی استاد جواب نداد چه باید بکنی، اگر سوال کردی گفت ساکت شو، اگر اشکال کردی و جواب نداد و و و مفصله، و استاد چطور باید نامه بنویسی، آداب استفتا چیست از فقیه که چطوری باید استفتا بکنی. خیلی عجیب و غریبه. منیت المرید فی آداب المفید و المستفید. کتاب دیگری است به نام آداب المتعلمین، در مقدمه جامع المقدمات های قدیم به خط مرحوم طاهر خوشنویس نوشته شده بود. اینا رو میخواندند. خب متاسفانه باز فرهنگ آموزشی و ادبی و تربیتی ما در دبیرستان ها و در آموزش پرورش و در دانشگاه اینا که نیست که، یعنی اون ظرافت هایی که آقا مثلا که وقتی با استاد صحبت میکنی حق نداری در مقابل استاد دستتو تکون بدی، داری مطلب رو میگی حق نداری دستتو تکون بدی. خدای رحمت کند مرحوم آقای خبازیان را، در درس استاد ادبیات ما حضرت آقای حجت هاشمی خراسانی حمیدالدین ادیب ثالث که خب اعجوبه ایست در ادب عربی، این کسی مربوط به 33 سال پیشه، بلند شده بود بعد از درس به استاد سوال داشت، سوال مطرح کرده بود در درس که مثلا این نه اشکال سوال، بعد در حین صحبت کردن خب عرب بود و پرجوش و خروش بود و جوان بود، دستش اونجوری چند بار تکان داده بود. آقا همینطور که سوالش رو گوش میدادن سیر لب فرمودن که مؤدب باشید، نگفتن دستتو، مؤدب باشید. این یه لحظه دید که دستش مقابل استادش رو داره تکون میده. شاید باور نکنید جوانا، این رفیق ما رفت و در رخت خواب افتاد، 3 روز تب کرد، ما شاهد بودیم که بیادبی کردم به استادم و رنجاندم به حدی که مثلا استادم من رو توبیخ کرد. بعد از 3 روز 40 بیت یک قصیده عربی در مدح استاد گفت، آورد برای عذرخواهی و خطاب ایشون خواند، جور استاد بهز مهر پدر. حالا حق پدر، حق پدر، حق پدر، جلوتر از پدرت راه بری، به پدرش تکیه کرده امام صادق سلام الله علیه، میفرمان من تا زنده ام با تو حرف نمیزنم، اینقدر ملاک های تربیتی و ادب آداب مهمه. الان اگر مثلا ما این کارو بکنیم، شما یعنی مشاوران عزیز و منتقدان نمیان بگن حاج آقا آخه جلوتر از پدر راه رفتن که حرام نبود که دیگه، حالا شما بگید من تا آخر اون با این جوان حرف نمیزنم. حضرت عباسی اگر شما بودید اعتراض نمیکردید به امام صادق؟ میکردید یا نمیکردید؟ میبینی مثلا با شلوارک و رکابی نشسته، بابا یه نسکافه هم برای من درست کن. به پدرت گفتی؟ بله. یا عجب، چطور؟ یه ما با پدرمون یه حرفا رو نداریم. چطور یه حرفا رو نداری؟ بد کردی که یه حرفا رو نداری؟ غلط کردی که یه حرفا رو نداری؟ شیعه نیستی؟ تشیع برای خودش آداب داره، زرباب ادب در یاب آداب، علی بیر اصلا نمیپسنده اینجوری رو. بعد یهو میبینی برکت کلی ازت رفت. در شگفت بودم که یه بنده خدایی بود شعرهای بسیار و قصاید بسیار زیبا میسرود و نوا هم بسیار گرم، در شگفت بودم که این در ترازی که باید باشه نیست. این شعر، این بیان، این صدا، این اوزا در اون مرتبه ای که اختزا میکنه که باشه نیست. این آیت بفرمی تشبیری جلو تر تا جایی که ممکن. خدایا چرا اینجوریه؟ یعنی حیفه دیگه، مثلا کسی در این سطح دوست داری که در سطح خودش جلوه‌گر بشه، دلبری بکنه، نمایان بشه شأنش، نمیشه. تا اینکه در یک سفری یک کسی از آقایان علما به من گفت که آقای فلانی مثلا فلانی با شما سلام علیک داره، میشه یه تذکری بهش بدید؟ گفتم چه تذکری؟ گفت یه جایی سر سفره نشسته بودیم، چند نفر از آقایون بودن و ایشون پدرشم، پدرش شخص بی سواد و عرض میشود به ظاهر عوامه، بعد پدرش اومد یه چیزی بگه، این پسر به پدر گفت بابا ساکت باش حرف نزن آبروی منو میبری. وای 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 وای. حالا فرض کن پدرم دهاتی باشه، پدرم مثلا شوخ باشه، پدرم بی سواد، فرض کن باشه، تو کارت به جایی رسیده که وجود پدرت رو برای خود نمیدانی. وای وای اصلا چی گفتی؟ همه چیزو نابود کردی. بعد من متوجه شدم، باور کنید در یک مسافرت خوب تفریحی بودیم، اصلا اون روز عیش من منقص شد که دیدم وای تمام سر ناکامی این شخص این مطلبه، این مطلبه. و قبلا عرض کردم که قرآن کریم فرموده است ان العزه لله و لرسوله و لامیرالمؤمنین. چرا به یک کسی میرسی میگه آقا من کوچیکتم، من نوکرتم؟ چرا شما نوکر بشی؟ شما نوکر نیستی. حتی عرض کردم که حضرت رضا من کردن از دست بوسی، دست چرا دست منو میبوسی؟ چون من دست منو میبوسی. حضرت رضا نهی کردن، میبینم پا میبوسه، آخه چه دلیل پا میبوسی؟ نهی فرمودن حضرت رضا از دست بوسی، از مگر یک کسی سیده اون هم به قصد پیغمبر ببوسی؟ بله آقا سیدن، سید رضویان، بنده به قصد امام رضا دست ایشونه ببوسم، هیچ اشکالی نداره. اما هیچ کس کوچیک هیچ کس نیست. نه خیر، عزتت رو باید حفظ کن. قرآن گفته هیچ وقت خودت رو ذلیل نکن. اهل بیت فرمودن که مؤمن نباید خودش رو ذلیل بکنه الا در مقابل پدر و مادر. نه اینی که نباید ذلیل بکنه، در مقابل پدر و مادر قرآن گفته نهایت مذلت رو باید از خودت نشون بدی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. چندین و چند بار بنده عرض کردم یعنی چی؟ یعنی در مقابل پدر و مادرت، این نمیدونم تا حالا دیدید یا ندیدید، من در دوران کودکی دیدم یه جوجه مثلا کلاغ یا پرنده یا چیزی، جوجه پرنده، این وقتی که به دنیا میاد و هنوز مثلا اوائلشه، بالاش پر نداره، کرک داره، لذا بال نمیتونه بزنه پرواز کنه، پاهاش هم رمق راه رفتن نداره، راه هم نمیتونه بره. وقتی از آشیانه میفته بیرون به جناق سینه میخوره به زمین، بعد چون پاش نا نداره که خودش رو بلند کنه، دوتا بالش پهن میشه روی زمین، پرم نداره که بال بزنه، میچسبه به زمین، سینه چسبیده به زمین، دوتا بالش پرش زمین شده، نوکش کشیده میشه به زمین. قرآن میگه در مقابل پدرت و مادرت باید اینجوری باشه. واخفض لهما جناح یعنی بال، بادهای مزلت و زلتت را بر زمین در مقابل پدرت به گستران. اینقدر باید ذلیل باشی، ذلیل. تو روایت ما هست که به هیچ عنوان پسر و دختر حق ندارن خیره به چشم پدر یا مادر نگاه بکن. آمده به پیغمبر میگه که آقا پدرم در حق من ظلم کرده است. پیغمبر فرمودن بر والدک و این کانا ظلماک، به پدر و مادرت احسان کن هر چند به تو ظلم کنن. آمده به من میگه که پدرم دو چشمی با ما رفتار میکنه، بین بچه ها همه رو به یک چشم نگاه نمی کنه، به برادرم، به اون برادرم مثلا چنین داده چنین داده، به من اصلا چی نداد میدن. میگم در این حال باید راست حاجم ها ظلم کرده. میگم میدنم، من خبر دارم از خانواده شما، خبر دارم یقینا ظلم کرد. من چیکار کنم؟ صبر. مال خودش بوده، دوست نداشته به تو بده، دوست نداشته به تو بده، دوست داشته به اون بده. اختیار داری یا نداریم؟ تو مگه زحمت کشیدی؟ اون زحمت کشیده میخواد بده اصلا به دخترش، میخواد بره پفک نمکی بخره، به تو چی؟ حق نداری دخالت بکنی. درد میفرمایید؟ نه ظلم بالاتر کرده، بی خودی خدا زدم، هر وقت زدت باید دستش ببوسی. عرض کردم در جای دیگری گفتم بخوام بحث پدر رو امروز بیشتر تأکید بکنم. یک کسی از تجار یکی از دیار ایران به من گفت آقای فلانی یه طلبه‌ای که مثلا از ما شاید 10 سال 15 سال کوچیک‌تر باشه و یک زمانی هم درسای امامت ما می‌اومده، خیلی تعبیر خواب خوبی داره فلان. گفت بله. چطور؟ گفت عجب. مطمئنید؟ گفت قوقاست، استخارش هم قوقاست. عجب. در جا گفتم بذار تست کنم، امتحانش کنم. زنگ زدم، آقا سید خوبید؟ گفت بله. گفتم یک کسی همچین خوابی دیده؟ تعبیر کرد، دیدیم زد به خال. چه زدنی؟ گفتم یه زمان یه استخارم برای من بگیر. آقا خواهش میکنم. گفتم نه بگیر دیگه، حالا ادب در اطاعت است. گفت چشم. استخاره کردیم، استخارش هم عجیبه. یه مرتبه، دو مرتبه، ده مرتبه، صد مرتبه دیگه هر کسی زنگ زد به من استخاره، گفتم این شماره زنگ بزنید، تعبیر خواب زنگ بزنید به این شماره. چون بیچاره کسی که اسمش به عنوان معبر در بره، هر روز صبح مردم بلند میشن، 20 سال حالتو نپرسیده، 20 سال حاج آقا سلام علیکم دلم هواتون کرده بود، میگم خوابتو بگو. نه به خدا دلم هواتون کرده، میگم آقا خوابتو بگو، تو 20 سال دل من هواش همین الان سر صبح ساعت 6 صبح خوابتو بگو. خب بیچارگیه دیگه واقعا. بعد یه دفعه باهاش خصوصی بودیم، گفتم که سید ما که داره میشناسیم، بالاخره پسر خوبی، همه چیزت خوب، اما این استخاره و این تعبیر خواب به قد و قیافه تو نمیخوره. از کجا؟ گفت از این که آقا از بابام سیلی خوردم. پدرش از علماست، شاید 80 سال عمرشه، خیلی مرد بزرگیست، مرد عظیمیست، افغانیست پدرش، سیده و در افغانستان شاید 1000 مسجد بعد از همین طالبان ساخته. یه آدم مجاهد فی سبیل الله عجیبیست، مردم افغانستان بهش معتقدن. میره توی کوها اینور اونور به فقرا میرسه، آدم عجیبی، معتمد مراجع هم هست. گفت من معمم 30 سال عمر، خانمم واسده، بچه‌هام واسدن، داداشام واسدن، زناشون واسدن، بابام عصبانی شد دارم، معمم باباش خیلی هم قویه ها، خیلی قویه. یه مرتبه بابام چنان تو گوش من زد که عمامم 6 متر پرواز کرد و من از شدت ضرب دست پدرم خوردم زمین جلو زن و بچه‌ام. زنم خود این سیدم خیلی قویه، این پسر همون باباست، اصلا قوی و جسه است واقعا. گفت خشم بر حسب طبیعت انسان، خشم جوانی من رو گرفت، از زمین آمدم بلند شم که برم طرف بابام، یعنی برای زدن. تا از زمین بلند شدم، صورتم برافروخته، به طرف پدر آمدم قدم بردارم، مادرم که ایستاده بود فهمید حال من رو، به من گفت وای به تو سید فلان، مثلا سید تقی پدرته. تا مادرم گفت پدرمه، با خودم آمدم، اما خشم رو نمیتونستم کنترل کنم. برای اینکه خودم رو کنترل کنم، خودم رو محکم به زمین کوبیدم. تو حدیث داریم وقتی خشمناک میشید اگر ایستادید بلند شید، اگر بلندید بنشینید، تغییر حالت بدید تا این شرر غضب ازتون بره، آتش غضب. خودم رو محکم به زمین کوبیدم، همون لحظه که خودم رو به زمین کوبیدم خشمم کنترل شد، دو مرتبه بلند شدم، 4 دست پا رفتم به طرف پدرم، جلوی همه داداشام و زنم پاشو بوسیدم. پدرم زار زار به گریه افتاد، زیر بغلای منو گرفت، بلندم کرد، یه نگاهی با چشمای پر اشک به آسمون کرد، همون لحظه تعبیر خواب و استخاره رو به من داد. ما مثلا استخاراتی داریم از برخی اساتیدمون، 5 دقیقه باید مثلا دعا بخونیم، یه کارهایی باید انجام بدیم. این میگم سید یک استخاره بکن، باز میکنه قرآن، خوبه فلان. میگم آیش چی بود؟ میگه یادم نیست. میگم تو رو خدا وقتی اهل بیت به کسی میکن چیزی بدن، یعنی آیه رو حفظ نیستی، آیه رو نگاه نکردی درست، و اینقدر استخارت دقیقه. وقتی اونا بخوان بدن یه بود من یشا، چرا پدر؟ پدر زیارت پدر و مادر، چه در هنگام حیاتشون، چه در هنگام مماتشون. این رو بدانید. بسیاری از کسان حتی دیشب از من میپرسن آقا مشکلی داریم چه کنیم؟ تو روایات ما داره که اگر مشکلی داشتی پدرت از دنیا رفته یا مادرت، برو سر قبر پدر و مادرت یکم برای اونها فاتحه بخوان، قرآن بخوان، سر قبر پدر مادر بگو خدای مشکل من را حل کن، مشکلت حل خواهد شد. کسی که از دنیا میره دیگه دعاش در حق خودش مستجاب نیست. هر چی خدا خدا بکنه میگن خدا خدا رو با تو دنیا میکردی، فعلا خفه تا حساب روز قیامت برسه. اما دعاش در حق احیا مستجابه. خیلی جالبه. دعاش در حق شما مستجابه. حاجت داری برو سر قبر پدر مادره. بعد اگر رفتم سر قبر پدر مادرم باید مراقب باشم. رفتم سر قبر صحنه قدس، سر قبر پدرم، صحنه جمهوری، سر قبر پدرم. یکی از رفقا دوید از این صندلی چیایی که آسان قدس سجدن آورده از این نیمکت، آقا زانوتون درد میکنه. گفتم بابا قبر پدرمه، حق ندارم اینجا رو صندلی بنشینم. باید رو زمین بنشینم، باید دو زانو بنشینم. در زمان حیاتش که بی ادبی کردیم، جفا کردیم، رعایت نکردیم، حسرت میبریم، بس. الان لاغر سر قبرش با درست بشینیم، دو زانو بشینم روی سنگ، فاتحه ای بخوانم، سوره قدر را 7 مرتبه اگر بر مرده ای بخوانید هم شما آمرزیده میشوید هم او. زیارت قبر پدر و مادر، خیلی در روایات ما زیارت قبر پدر و مادر تأکید شده. آقازاده مرحوم محدث قمی، آقازاده مرحوم عاشق عباس، ایشان برای خود من نقل کردن که چندی پیش از دنیا رفتن، یکی دو سال پیش از دنیا رفتن، ایشون به من فرمودن که قبر مادر ما در قبرستان قم روبروی پل آهنچی این طرفه. گفتن من رو برای اصفهان منبر دعوت کردن، سلام عزیزم ماشاءالله، و من راننده اومد تهران دنبال من، رو افتادیم برای اصفهان. رسیدیم به پل آهنچی، من معمولا 10 دقیقه میرفتم یه زیارت حضرت معصومه، اظهار ارادتی به حضرت کریمه، و میرفتم سر قبر مادرم یه فاتحه و بعد میرفتم. رسیدم اونجا، من به راننده گفتم آقا من یه رو برم زیارت حضرت معصومه یه فاتحه. گفت آقا نمیرسیم، مجلس دیر شده فلان چنین دیگه، بانیز اسیر. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتم شما از اینجا یه سلام بدید. از ماشین پیاده شدم پل آهنچی رو به قبر حضرت قبه مبارک حضرت معصومه، السلام علیکه یا بنت ولی الله، السلام علیکه یا عمت ولی الله، السلام علیکه یا اخت ولی الله. بعد هم از همونجا یه فاتحه برای روح مادرم خوند که با قبر مادرم مثلا 100 متر فاصله داشت شیخی. رفتیم اصفهان، برگشتن ما اومدیم که بیایم تهران، باز رسیدیم پل آهنچی. گفتیم آقا بریم سر قبر، آقا دیرم شده فلان شده، راننده است من آجاق از همینجا بخوادیم. بازم ما همین کاری کردیم. شون فرمودن رسیدم تهران، تا چشمم رو بستم خوابیدم مادرم رو، یعنی همسر عاشق عباس رو خواب دیدم. فرمودن خب دیگه حالا منبری معروفی شدی و شهر به شهر منبر میری، کارت به جایی رسیده که برای سر قبر من آمدن وقت نداری و از دور فاتحه میخوانی با دلخوری. اینقدر حساس مطلب ها. خب سر قبر پدر و مادر، اونهایی که پدر مادرتون زنده هستن، حاجت داشتی برو به مادرت بگو دعا کن، از مادرت بخواه برات دعا کن. صورت تو جاش کجاست؟ کف پای مادرت. همون قرآنی که گفته در مقابل هیچ کسی ذلیل نشو، گفته صورت به کف پای مادر. چیزی خواستی از مادرت، صورتتو بذار کف پای مادر. الهی بمیره حسین 7 سالش صورتشو گذاشت به کف پای زهرا، میگفت مادر یک کلمه با من حسین صحبت کن که دارم میمیره. ادب رو رعایت کرد، برادر بزرگترم سر رو به دامن بگیرن. دقت میفرمایید؟ ولی اگر پدر و مادر از دنیا رفتن، زیارت قبر اونها بسیار مختنم است. از حقوق پدر و پدرت و مادرت این است که زبان دیگران را نباید به بدگویی پدرت باز کنی. یعنی یک کسی نشسته میگه آن بابات مثلا توی بازار درست معامله نمیکنه، یا اینجوری مثلا با دامادش بد رفتار میکنه، یا با فلان، تو نباید هم دهن او بشی، تو نباید تایید کنی، تو نباید دیگران را تحریک کنی که بد پدرت را بگویند. اگر ولو به حق بگویند، اگر گفتن تو خیر نمیبینی. یه حدیث ها، یکی استاد یکی پدر، اگر گفتن تو خیر نخواهی دید. و یک توصیه به جوان ها، یک جوانی آمد به من میگفت و راست میگفت، قصه 20 سال پیشه، او شاگرد من بود. به من میگفت پدرش مهندس معمار بود و ساختمان میساخت. آقا ساختمان رو به چه مشقت، به چه عالی میساخت. موقع فروش شم اقتصادی نداشت و گن میزد اصلا، یعنی میباخت همه چیز رو. پسرش قوقای اقتصاد بود، آمد به من گفتش که حاج آقا پدرم با خشم. گفتم آقا فضولی تو کار پدرت نکن. گفت همه چیز رو به باد میده. گفتم به باد بده، تو خودت رو به باد نده. تو نمیتوانی پدرت رو تربیت کنی، تو حق نداری پدرت رو تربیت کنی. بذار برو با یکی از رفقاش صحبت کن که رفقاش به او بگن حالا تو جوجه که نباید بیای به پدرت بگی. تو 20 سال عمرته، پدرت تو 60 سال عمرشه، بو میخوای بگی چجوری زندگی کن؟ هر کوری به کار خودش بیناست. لذا اگر پدرت در یه جایی داره اشتباه میکنه، واقعا اخلاقی، هیچ وقت پدرتون رو نصیحت نکنید، هیچ وقت برای پدرتون درس تربیتی ندید، هیچ وقت به پدرتون نگید اینجا اشتباه میکنی. چه سیاسیش داره از نظر سیاسی اشتباه میکنه، بذار از نظر سیاسی اشتباه بکنه، چی میشه؟ مگه همه ما همه چیز عقایدمون حرفامون درست؟ اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، هیچی نازکتر از گل نباید بگی، اظهار انزجار نباید بکنی، اه نباید بگی، اوف نباید بگی. خیلی است، یه اوف میگی، یه اه میگی، تمام زندگیت یک عمر تو ذلیلی. هر کاری بکنی بالا نمیگی. خدا میداند جوانها من به چی گفتم. به مرحوم آقای فاضل کاشانی یک صلوات به روح ایشون تقدیم کنم. همونجا بنشینن دیگه، اجازه بدید من عرضم الان تمامه. به مرحوم آقای فاضل کاشانی تقریبا 40 روز به مرگ ایشون بود، من خبر نداشتم، رفتم دیدن ایشون، گفتم آقای مطلبی رو من شنیدم و با اجازتون رو منبر نقل کردم، میخوام یه مرتبه از محضر خود شما بشنوم آیا این مطلب واقعا درسته؟ ایشون گریه کردن، گفتن درسته. من شنیده بودم که ایشون تقریبا لال بودن، 14-15 سالشون بوده، پدرشون مریض میشه، پدرشون رو میبرن بیمارستان، کار به جایی میرسه که دکتر به پدرشون میگه حق تکون خوردن از تخت خواب نداری، باز ظرف برات بیارن و باید آزمایش ادرار میگرفتن. گفتم آقا درستشون؟ گفتن بله درسته، آزمایش ادرار میخواستن بگیرن، من لیوان آزمایش رو گرفته بودم و آوردم و عرض میشود که لیوان پر بشه برای اینکه برن تست بدن. یک لحظه چشم پدرم، سرم که بلند کردم، دیدم پدرم با تمام صورت از پیشانیش داره عرق می‌ریزه از خجالت، که حالا ادرارش، لیوانش به دست منه، منم لال. دیدم از خجالت پدرم اصلا با شرم و حیایی بود، همین جور داره عرق می‌ریزه که احساس می‌کنه که من لیوان ادرار رو که گرفتم چندشم میشه. من خواهش می‌کنم به روح کلام دقت بفرمایید، ببینید اصل مطلب کجاست. ایشون گفتن من خیلی منقلب شدم که حالا پدری که اصل وجود منه و من نطفه نجس او بودم، ببین داره چه شرمی میبره از اینکه این مثلا دیوانه به دست منه. یهو هیجانی شدم، گریم گرفت و با همون زبان لالی این آوردم بالا. به پدرم فهموندم که تو فکر کردی من خجالت میکشم، بدم میاد، چندشم میشه که لیوان این چنینی دست منه، من الان اینو سر میکشم تا شما خجالت نکشی. بردم دیوانم رو تا لبم، پدرم داد زد خدا. تا با اون گریه و با اون وز گفت خدا، زبان من باز شد، لیوان ادرار خورد به لب من، زبانم باز شد. بعد فاضل کاشانی زبانش باز نشد که مثل من یکم غیبت کنه، تهمت بزنه، چرند بگه، زبانش باز شد به قال الصادق و قال الباقر و السلام علیک یا ابا عبدالله. یک عمر شد روزخان حسین، بلند مرتبه شاهی ز صدر سین افتاد. چقدر دلها رو گریون، زبان او چقدر برکت داشت، چقدر موعظه داشت، چقدر تأثیر نفس داشت که در طول تاریخ وعاظ ایران اثر نفسی مثل فاضل کاشانی کم بوده، نمیگم نبوده، کم بوده. خب اینه آقا حق پدر و مادر، حق پدر و مادر. و تأکید تأکید که سر قبر پدر مادر خیلی 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 آیان ریسفیدا بزرگترها خیلی با سر قبر پدر مادر رفت. عرضم رو دیگه تمام کردم. حق نداری یک کاری بکنی بعد پدرت رو بگن. یکی از حقوق پدرت اینه که به دوستان پدرت احترام بگذاری. کسی دوست با پدرت تو باید باش دوست باشی. من از این خوشم نمیاد. باشی خوشت نه. چون دوست پدرت باید دوستش باشی. پدر از دنیا رفت. یه مش کارگر داشت. تو باید هوای کارگر رو داشت. چرا؟ چون کارگر پدرت رو. به درد پدرت نمیخوردن این کارگر رو. پدرت مرامش این بوده که ولو کارگر به دردم نخوره رو مردانگی نگهش دارم جایی دیگه راش نمیدن. پدرت که از دنیا رفت کار به دست تو رسید، حق نداری اونا رو اخراج کنی. پدرت از دنیا رفت مجلس ختم گرفتی، یک عده پیراهن مشکی پوشیدن، هر کی به مجلس ختم پدرت آمد حتی اگر دشمن تو بود تو باید احترامش کنی، به احترام پدرت. درسته؟ درسته. بنده این مثال زدم که با یک کسی اختلاف مالی داشتیم، عجیب حق ما رو برد و خورد و فحاشی کرد و تو دادگاه پارتی بازی کرد و حقمونو خورد. من واقعا چشم دیدنش رو دیگه نداشتم چون خیلی اهانت کرد، اهانت و اهانت به روزخانی کرد، اهانت به لباس از میشود من کرد، اهانت به منبر کرد، در این حال که واقعا حق حق مسلم بنده بود. پولم هم خورد و رفت. خدا میداند روز اولی که پدرم از دنیا رفته بود، من دم در حسینیه واسطه بودم، دیدم این با لباس مشکی آمد. یک لحظه من موندم، به کسی که حاضر نیستم نگاه کنم سلام کنم، آمده همینشون بهتم زده بود، به من نزدیک شد سلام کرد، گفت آقا تسلیت عرض میکنم. من دست دادم، گفتم خیلی لطف فرمود، بفرمایید. رفت آخر مجلس نشست و قرآن گرفت شروع کرد خوندن. یک ساعتی نشست، آمد بیرون گفت خدا بهتون صبر بده. من چند قدم پشت سرش رفتم. دقت کردی چی عرض میکنه؟ مشهد یه سه روز خط میگیرن. حسینیه بود، فردا آمد، پس فردا آمد، پس فردا سه روز که آمد، خدا میداند حسن آقا من احساس کردم محبت عجیبی از این تو دل من افتاده، احساس میکردم بهش مدیونم. یا صاحب ازم، ما سه روز به ختم پدرت نیامدیم که. من اگر 50 سال عمرمه، چند سال آمدم 8 ربیع؟ ما زائران پدرت حضرت عسکری هستیم. یه پیر مردی هست به من میگه که، و میدانم در مشهد از این مقدس های مشهده، میگه آقا من هر روز میرم سر قبر پدر شما و یه فاتحه میخونم، هر روز تو صحن خطبه. خدا میدونه من وقتی میبینمش خجالت میکشم، میگم بابا این عجب آدمیه، هر روز میره سر قبر. یا بقیت الله، ما خیلی سامر رفتیم، بازم میریم، تازه نیم دوست داریم بریم سامر. تمام حرف پدر امروز بهانه بود برای این مطلب. بهترین بهانه گدایی از امام زمان باباش امام عسکری و امام عادی و مادرش نرجس خاتون. دلتون الان ببرم سامر را. آقای شیخ سیف القامدی امام جماعت صحن حضرت عسکریه این است، امام جماعت حرمه و مسئول فرهنگی کل حرمه. چندی پیش من سامرا بودم و سحر حرم بودیم و نماز صبح پشت سر ایشون خوندیم. نماز که تمام شد تعقیبات ایشون دست منو گرفت تو سن را افتادیم بین طلوع عین جمعه و سامرا. جمعه نبود، معذرت میخوام، یه روزی دیگه بود سامرا. عربه و هیچ فارسی بلد نیست. به من گفت آقا میشه از اشعارتون برای امام زمان بخوانید؟ گفتم شعرهای من شیخنا عربی نیست، فارسیه. گفت مهم نیست. گفتم خب اگه بخونم شما نمیفهمید؟ گفت مهم نیست که من بفهمم، شما بخوانید، دل من از فراقش پره. گفتم باش میخوانم. دل هوسمند دیدن یار است، دوری از یار وه چه دشوار است، دل سپردن که اختیاری نیست، دستی از غیب اندر این کار است. روشنی بخش دیده ام مهدی، بی تو عالم به چشم من تار است. به صفایت قسم گل نرگس، جز تو هر گل که دیدم خار است. دیدم این زار زار شیخ داره گریه میکنه، ترجمه میکردم گاهی براش. نرگس مست چشم تو نازم، که سحرها همیشه بیدار است. قرص خیلی منقلب شده گریه میکرد. بعد یه مطلبی به من گفت که خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده حسن آقا. گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت به شما میگم اذان صبح جمعه که در سامر داده میشه که نماز میخوانیم، وقتی میایم طرف زری قبل از اذان نیست، تا اذان هیچ خبری نیست. اذان صبح که میشه از زری حضرات عسکریین تا توی دل سرداب یک بوی عجیب و غریب عطری است که در دنیا نیست و بو در حرکته از زریح تا سرداب. و به محضی که این بو بلند میشه کبوترهای حرم چنان آرام میگیرن که اگه بری کنارشون پات میخوره به کبوتر، پرواز نمیکنه، احساس امنیت همه جاره میگیره. آه ما هم با تو احساس امنیت خیلی گریه کرد. من بهش گفتم میدانید چرا بعد از اذان این بو بلند میشه؟ گفتش گلیش. گفتم آه حجت ابن الحسن شب جمعه تا اذان صبح کربلان، چون مادرشون زهرا کربلاست، به ادب باید خدمت مادر باشه. نماز که میگن تیول عرض عالم یک قدم برمیداره شرق و غرب عالم رو طی میکنه، میاد به زیارت قبر پدرش و مادرش صبح جمعه. خلاصه هر گرهی داشتید سامر را باز میشه، هر گرهی داشتید ارادتی به حضرت عسکری عنایت کنید، به مادرشون حضرت ملیک خاتون عنایت کنید، فاتحه سوره یاسینی، بعد آقازاده شون به حکم قرآن باید از شما تشکر کن. به حکم قرآن باید از تو تشکر کنن که آقا رفتی سر قبر، برای پدر من امام عسکری یاسین خوندی، برای مادر من حضرت نرجس رفتی زیارت امام رضا، برای مادر من حضرت نرجس خاتون بلا فاصله جبران میکنن. به به چه پسری هم داره امام عسکری، کی در عالم همچی پسری داشته؟ چه پسر رشیدی. بس وقتتون رو نگیرم، خیلی دوست داشتم که حسن آقا بیشتر بخوانند و معذرت که پیامم دادم که زودتر بیان که بیشتر بخوانند. سمی که به امام عسکری دادن توان رو چنان از امام برد که آقا ببینید امام صادق مثلا عمر مبارکشون شیخ الائمه عمری ازشون گذشته بوده، خب ولی حضرت عسکری جوان 28 ساله بودن، 28 سال یعنی اوج جوانی و قدرت. جوان 28 ساله الان با دستش چی میتونه بلند کنه؟ چنان سمی به حضرت دادن که فرمود پسرم مهدی تشنمه، بابا آب به من بده. لازم امام زمان آب رو که آوردن یه ظرف قده، نه قده یعنی یه پیاله یا آب کوچک بود، این رو امام عسکری نمیتونستن بلند کنن، دستشون میلرزید. امام زمان این پیاله رو تا لبهای پدر آوردند و حضرت آب رو نوشیدند، سرشون به دامن پسرشون و از دنیا رفتن. گریزمون به کجاست؟ 69 روز به اسم حضرت زینب سیاه پوشیدید و گریه کردید. یبن شبیب گریه فقط در قلم حسین. البته گریمون بر امام حسینه. از اینجا روضه‌خونهای باسواد با صفا صدها گریز میزنن. یکی میگه کاش امام سجاد هم میتونست یه پیاله یا آب به لب امام حسین برسونن. درسته. من به امروز بخوام بگم یه کلمه بگم، بگم آقا امام زمان بابات توان نداشت که یه پیاله رو بلند کنه، شما بردید. خب در خرابه عکس شد، یعنی دختر توان نداشت سر بابا رو بلند کنه. ولی یه روزه سختی بخوانم و در برم، روزه سختی بخوانم و در برم، امام عسکری که دیشب به رحمت خدا رفتند و به شهادت رسیدن، حضرت امام عصر تکفین، تجهیز، نماز رو هم جعفر رو کنار زدن، عموشون رو خودشون ایستادن فرمود هم این کار تو نیست، نماز رو خوندن، بدن نازنین امام عسکری رو در قبر گذاشتن. و خب میدانید در همین حرم در داخل خانه خودشون دفن کردن، کفن رو باز کردن، کفن داشت امام عسکری، و صورت رو در آوردند، سر داشت امام عسکری و صورتش رو حجت ابن الحسن بر خاک گذاشتن. درست. اما یا بقیت الله جدد زین العابدین بدن پدرش رو در یک حسیر و بوریا گذاشت. وقتی داخل قبر گذاشت، سری که نبود، رگ‌های بریده‌ی